سرخط مهمترین خبرها، تلاش برای از بین بردن دیدافشین در ارتش در قسمهای حربی کامرا نصب میکنند. کریستیانو رونالدو ویزه تاجیکستان را گرفته است و در روسیه یک سازمان الگی‌بی‌تی را اکستریمیستی اعلان کردند. درود بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 1 دکمبر است. رئیس جمهوری تاجیکستان به سند امضا کرده است که بر اساس آن باید در قسمهای حربی کشور کامراهای نظارتی گذاشته شود. رادیو آزادی روز 1 دکمبر با محتوای تغییرات به قانون درباره وضع حقوقی خدمتچیان حربی شناس شد. در متن قانون آمده است در قسمهای حربی دقیقاً در جایهای بودوباش خدمتچیان حربی باید کامراهای نظارتی ویدئویی نصب کرده شوند. هدف از گذاشتن کامراها به گفته مقامات تحکیم انتظام حربی، ترتیبات و قانونیت در ارتش و اینچنین برای پیشگیری مناسبت‌های غیر آئین نامویی میباشد. نصب کامراها یکی از طلب‌های حامیان حقوق بود که سال‌ها صدا می‌دهد. حامیان حقوق با اشاره به قانون نانوشته در ارتش می‌گویند نه همه سربازان جوان حاضرند بگویند که آنها را کلت و کوب و یا آزار داده است. بدرفتاری به خصوص آزار دیدن نو سربازان از سوی سربازان سابقه‌دار یکی از مشکلات اساسی ارتش تاجیکستان گفته می‌شود. در یکی از آخرین حالت‌ها ماه می امسال دادگاه عالی تاجیکستان یک افسر و 7 سرباز سابق را برای لتوکوبی نوازکران از 9 تا 11 سال به زندان محکوم کرد. در چنین حالت نصب کامراها در قسمهای حربی چرا تغییر می‌دهد؟ چگونه می‌توان با واسطه کامراها جنایت‌ها را در ارتش آشکار کرد؟ به این سوال‌ها حقوق‌شناس تشکیلات جمعیتی دفتر آزادی‌های شهروندی خورشید قربانشایف پاسخ می‌دهد.
اقدام البته کار خوب است. ما هم طرفدار همین فکریم که این می‌تواند سبب پیشگیری چنین رفتاری باشد، برای که همه وقت همون شرایط های بود و باش ما میدونیم که در یک جای خواب یا مکانی بود و باش از 40 تا 50 سرباز در آنجا استقامت میکنند، در آنجا خواب میروند و همه این باید زیر نظارت باشد. برای همین ما فکر میکنم که در آنجا در قسمه حربی که ما میروند همه کامراهای برای ثبت، کامراهای ثبت ویدیویی نه تنها در جای خواب بلکه در آشخانه ها، در کریدور های رفت و کردگی غیر از جای آبازی کردند و غیر از حجتخانه ها دیگر در همه جا ثبت نصب شدگی هست.
در قانون گفته شده است که کامراهای نظارتی در جایهای بودوباش خدمتچیان حربی گذاشته می شوند، ولی در بعضی حالت ها ما دیدیم که حالت های غیر آینماوی یعنی لتوکوب سربازان در دیگر قسمت هایمون قسمه های حربی از جمله در حجتخانه ها اتفاق افتاد. به نظر شما باز در کدام قسمت‌هایمون قسمت‌های حربی می‌شود کامراهای نظارتی گذاشت و از چنین حالت‌ها پیشگیری شود؟
مثلا وقتی که ما ثبت ویدیویی میکنیم، ما البته هستند هم طرفای اتیکی و هم دیگر مسئله که ما در درون خودی حاجت خوانند مثل ثبت کامرا کنیم، برای که این البته یک کردار غیر اخلاقی است و با یکان چارچوبه در آوردن نمی شود. لیکن وقتی که در درآمد، وقتی که درآمدی مثل همو حاجت خونه می توانیم ما در همین حالت کامرا نصب کنیم و وابسته بر همون ساحت و وقتی درآمدی که کسی به همجا می دراید، چند کس می دراید، این علاقه برای فوش کردن یا برای وقتی تفتیشات بردن می تواند کمک کند که در کدام وقت و ساعت کدام آدم ها همجا درآمدگی بودن. و مثال ما می دانیم که برای یک قضای حاجت نه زیاده از 10 دقیقه ضرور است. وقتی که عملوی بدرفتار می تواند که این 20 دقیقه یا 30 دقیقه دوام کند یا ممکن تا ساعت ها دوام کند. برای همین وقتی که ثبت ویدیو است، ما می توانیم برای روز ثبت ویدیو تفتیش کنیم که چند کس در آمد و مدت چند در آنجا قرار داشتند. این البته کمک میکند.
چگونه میتوان از با نصب این کامراهای نظارتی به بهترین شیوه استفاده برد تا حالت های این لتوکوب سربازان از بین برده شود؟
یک پیشنهاد دیگر همین است که البته تشبث نصب کردن کامراهای ویدیویی، این بسیار تشبث خوب است و ما دائم از این طرفداری میکنیم. لیکن یک سوال دیگر نازک در اینجا است که این ثبت ها در کجا محفوظ میمانند و کی این را نظارت میکند؟ ما از روی تجربه میدانیم که همون کماندیری که قسم حربی این یا اون قسم حربی است و علاقه در حالت سر زدن چنین حالت ها و شخصی منفیت دار به حساب می رود. لیکن در حالتی که برای که پگا برای وی یگان مشکلات پیدا نشود و میتواند که اگر دسترسی داشته باشد بر همین کامیرا میتواند همون قسمی ثبتی که همچون دلیل یا فکت برای کشادن این یا اون جنایت استفاده شود میتواند همون رو برد یا همون کامیراها رو با یگان علت تکنیکی میگوید که در همین ساعت و همین وقت کار نکردن.
بینندگان عزیز، شکل کامل مصاحبه با خورشید قربان‌شایف به زودی در سامانه رادیوی آزادی و صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب پخش می شود. با نزدیک شدن سنه رقابتی دسته استقلال تاجیکستان با تیم النصر عربستان سعودی، بحث‌ها در شبکه‌های اجتماعی زیاد شده است که آیا کریستیانو رونالدو فوتبالباز معروف دنیا به دوشنبه می آید یا نه. رقابت دسته‌های استقلال و النصر شب سه شنبه 5 دکبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه می شود. بازی ساعت 21:00 آغاز می یابد. رستم حکیموف سخنگوی باشگاه فوتبال استقلال 3 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت دسته النصر به دوشنبه روز 4 دکبر میرسد. با گفته حکیموف همه اعضای دسته النصر از جمله کریستیانو رونالدو برای سفر به تاجیکستان روادید یا ویزا گرفتند. سخنگوی باشگاه استقلال امیدواری کرده است که رونالدو در نهایت به تاجیکستان میآید. یک مسئول شعبه رابطه خارجی فدراسیون فوتبال تاجیکستان هم به خبرگزاری ازیا پلوس عین همین اطلاع را تصدیق کرده گفته است نام کریستیانو رونالدو در فهرست آنهایی که در هیئت دسته النصر باید به تاجیکستان آیند موجود است. اما دسته النصر تا حال رویخط بازیگرانش در مقابل تیم استقلال را اعلان نکرده است. فدراسیون فوتبال تاجیکستان میگوید که تا امروز بیش از 10,000 چیپته بازی استقلال و النصر فروخته شده است. نرخ بلیت ها از 100 سومانی تا 3,000 سومانی است. دادگاه عالی روسیه یک سازمان موجود نبوده با نام جنبش بین المللی اجتماعی الگبته را تشکیلات اکستریمیستی اعلان کرد و فعالیت آن را در حدود این کشور منع نمود. به نوشته سامانه مدیا ازانا، قرار دادگاه فوراً در قلمرو روسیه اعتبار پیدا می‌کند. جلسه دادگاه پوشیده برگزار شد و به نوشته مدیا ازانا و تالار تنها نمایندگان وزارت عدلیه روسیه راه یافتند. دادرس دعوا را دوام 4 ساعت بررسی کرده است. دعوا را روز 17 نوامبر وزارت عدلیه روسیه پیشنهاد کرد. مسئولین وزارت عدلیه روسیه گفتند که در فعالیت این حرکت نشانه‌ها و ظهورات مختلف تمایل افراد از جمله برانگیختن نزاع‌های اجتماعی و مذهبی را آشکار کردند. برای شرکت در فعالیت این تشکیلاتی که به قول مقامات روسیه افراطی است، از 6 تا 10 سال میتوانند شخص را به زندان فرستند. اما در روسیه سازمان با نام جنبش بین المللی اجتماعی الگبته وجود ندارد و معلوم نیست که قرار دادگاه روسیه برای کار این سازمان موجود نبوده چی تاثیر میرساند. اما سازمان های حامی حقوق از آن نگرانی میکنند که احتمال مقامات روسیه تعقیب و فشار نسبت همجنسگرایان را بیشتر میکنند. مسکو سال هاست که برای این کار تنقید میشود. یک ژنرال دیگر ارتش روسیه در اوکراین کشته شده است. در این باره رسانه های اوکراین و روسیه روز 29 نوامبر گزارش دادند. به اطلاع آنها ولادیمیر زاواتسکی روز 28 نوامبر جان باخت. کانفلیکت اینتلیجنس تیم نیز با تکیه به منابع نظامی مرگ زاواتسکی را تصدیق کرد، ولی وزارت دفاع روسیه هنوز در این باره چیزی نگفته. زاواتسکی هفتمین ژنرال روس است که در جنگ اوکراین کشته شدند. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خیرمان بخازاده تماشا کنید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 1 دکبر را فرا می‌گیرد.
یکمی دکبر سال 1899 قهرمان ملی تاجیکستان شیرین شاشاتمور تولد شده است. شیرین شاشاتمور در یک صف با عبدالرحیم حاجی بایف، نصرت الله مخصوم، چنار اموف و دیگرها برای رشد سیاسی و فرهنگی تاجیکستان شوروی سهم گذار شد. برای از مختاریت ازبکستان جدا شدن تاجیکستان، نشر روزنامه آواز تاجیک و تربیه کادرهای ملی زحمت کشیده است. رئیس کمیته مرکزی جمهوری شوروی تاجیکستان شیرین شاشاتمور 27 اکتبر سال 1937 با اتهام فعالیت های ضد شوروی بازداشت و به قتل رسید. سال 1956 شیرین شاشاتمور بی‌گناه اعلان شد. یکمی دکبر روز بین المللی مبارزه با ویروس ضعف مسونیتی بدن سپید است. سپید را یکی از خطرناکترین بیماری های قرن 20 می نامند که پاری نخست در تاجیکستان سال 1991 به قید گرفته شد. در سال 2021 شمار آلوده شده ها به این ویروس در تاجیکستان نزدیک 13,000 نفر حساب شد. اکثرین بیماران با یاری سازمان های بین المللی معالجه می گیرند. از 1 دکبر سال 2012 در روسیه برای به کار درآمدن خارجی ها دانستن زبان روسی حتمی شد. این قراری که آن را پرزیدنت ولادیمیر پوتین امضا کرده بود مخصوص برای مهاجران کاری ایجاد شد. ندانستن زبان روسی یکی از مشکلات جدی بسیار مهاجران جوان کارجوی تاجیک میباشد که برای تامین حقوق آنها مشکل ایجاد میکند.
شبانه روز گذشته قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی در بانک‌های تاجیکستان به تغییر باد. صبح امروز در بانک تجارتی کشور 1000 روبل روسی به اکثر 23 سومان برابر است 100 دلار آمریکایی باشد تا 1089 سومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. در روزهای استراحت هم میتوانید خبرهای آخرین را از سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org و آزادی.mobi پیدا کنید. در دو روز آینده برایتان استراحتی خوش خواهانیم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دفتر سروزیر اسرائیل خبر داد است که آتش‌بس در نوار غزه تمدید خواهد شد. به اطلاع CNN این تصمیم بعد از آن گرفته شد که گروه تندرو فلسطینی حماس روز پنجشنبه روی خط نو اسیران آزاد شونده را پیشنهاد کرد. روی خط نام 10 اسیر زنده را که مقامات اسرائیل به آن پافشاری میکردند در بر میگیرد. گروه حماس صبح 3 نوامبر پیشنهاد کرد که 7 زن و کودک را آزاد کرده جسد 3 اسرائیلی کشته شده را تسلیم می کنند. زیرا در میان آنهایی که در نتیجه حمله روز 7 اکتبر به اسرائیل گروگان گرفته شدند، زنان و کودکان بیشتر نمانده است. وزارت کارهای خارجه قطر نیز تصدیق کرد که آتش‌بس در غزه یک روز دیگر تمدید می شود. این خبر چند دقیقه پیش از انجام مهلت آتش‌بس دو روزه قبلی اعلام کرده شد. گروه حماس روز 7 اکتبر با حمله به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی دست کم 1200 اسرائیلی را کشت و 240 نفر را ربود و به غزه برد. جنگ میان جانب‌ها از آن زمان تا روز 24 نوامبر ادامه داشت. به گفته مقامات فلسطینی در این مدت بر اثر حمله های اسرائیل بیش از 14 هزار نفر در غزه کشته شدند که قسمی از آنها کودکان و زنان می باشند. اکنون می آییم به تاجیکستان. یک متخصص مرکز تدقیقاتی استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان از بالا برده شدن فایز قرضهای بانکی در کشور نگرانی کرده است. امین آدینایف، سرداری ریاست تدقیقات مسئله های صاحبکاری و انکشاف بخش خصوصی مرکز، 29 نوامبر در یک میز گرد گفته است بالا بردن فایز قرض و خدمات بانکی باعث دستنارس بودن آنها به اکثر اهالی و صاحبکاران گشته است. این متخصص مرکز تدقیقات استراتژی فایز بلند قرضهای بانکی، اندازهای زیاد، قیمت شوی مواد مینرالی، آب و دیگر واسطه های کمک رسان را از مانعگی ها در رشد صاحبکاری در کشور گفته است. به گفته امین آدینایف، چنین وضع هوسمندی صاحبکاران را به رشد استحصالات کم می کند. به نوشته خبرگزاری دولتی خاور، در این نشست تاکید شده است که قریب 80% انداز در تاجیکستان را صاحبکاران می پردازند و باید به این قشر کمک رسانیده شود. از فایز بلند قرض در بانک های تاجیکستان قبلا مقامات و صاحبکاران شکایت کردند. مسئولین بانک ملی در پاسخ به این نگرانی ها گفتند برای پس کردن فایز قرض ها تلاش دارند. در نتیجه سوختار در یک خوابگاه در شهر الماتای قزاقستان 13 کس جان باخته است. بخش قزاقی رادیو آزادی با استناد به پلیس الماتا خبر داد که در میان هلاک شدگان 2 روسیه‌گی و 2 ازبکستانی نیز هستند. این خوابگاه یک ماه پیش در آشیانه یکم و تهخانه بنای 3 آشیانه تشکیل شده. زمان سرزنی سوختار در آن 72 کس قرار داشته، 59 نفر مستقلانه بنا را ترک کردند. یک گروه از تاجران بازار داردای شهر بیشکک قرغزستان 30 نوامبر ضد سیاست مالیات یا اندازبندی دیوان وزیران آن کشور تجمع کردند. اعتراضگران گفتند نظام ویژه اندازبندی که برای تاجران دردای جاری شده است برای صاحبکاران از جمله دوزنده ها مشکل ایجاد میکنند. تاجران از مقامات قرغستان طلب کردند که اجازه دهند تا فعالیتشان را در اساس پتنت ادامه دهند. خدمات دولتی انداز قرغستان 29 نوامبر گفت صاحبکاران بازارهای دردای و قرسوی ولایت اوش از اولی سال 2024 دستگاه های خزینوی نظارتی DGN استفاده نخواهند کرد. شرکت کاسترانس اویل قزاقستان نقشه دارد که ترانزیت نفت روسیه را به ازبکستان در سال آینده 3 برابر تا 500 هزار تن افزایش دهد. در این باره خبرگزاری روسیه اینترفاکس با استناد به سردار دپارتمنت حمل و نقل شرکت ابای بیسمبویف اطلاع داده است. شرکت ازبکی صناعت انرژتیکا گروهی برای ترانزیت 500 هزار تن نفت روسیه در سال 2024 با امکان افزایش آن تا به 1,000,000 تن درخواست فرستاده است. اظهار داشته است بیسمبویف انتظار می‌رود در سال 2023 حجم ترانزیت نفت روسیه به ازبکستان توسط کاسترانس اویل 154,000 تن را تشکیل دهد. سخنگوی باشگاه استقلال روز 3 نوامبر گفت که آمدن دسته النصر به دوشنبه روز 4 دکبر در نظر است. همه اعضای باشگاه النصر برای سفر به تاجیکستان ویزا گرفتند. در خط نام کریستیانو رونالدو نیز ذکر شده است. امیدواریم که کاپیتان النصر در هیئت دستش در ورزشگاه مرکزی دوشنبه به میدان میآید و مخلصان فوتبال بازی او را از نزدیک تماشا میکنند. یادآور می‌شویم بازی دوره دوم مسابقات میان دسته‌های النصر و استقلال که 2 اکتبر در ورزشگاه الاول پارک شهر ریاض برگزار شد با حساب 3-1 به نفع میزبانان خاتمه یافت.
حرف ها رو یک یک می‌چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
پس از 7 روز آتش بس موقتی، جنگ میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس دیگر بار آغاز شده است. رادیوی ارتش اسرائیل گفته است که هواپیماهای جنگی این کشور صبح جمعه منطقه های گوناگون غزه را بمب باران کردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. به نوشته رسانه های محلی و بین المللی این حمله ها قربانی های در پی داشته است. طبق آخرین خبرها در حمله های اسرائیل به غزه بیش از 35 نفر کشته شدند. سخنگوی ارتش اسرائیل گروه حماس را متهم کرده است که با پرتاب موشک به طرف اسرائیل آتش بس را ویران کرد. صبح جمعه ارتش اسرائیل اعلان کرد که سیستم دفاعی این کشور یک موشک پرتاب شده را از غزه پیشگیری و از بین برده است. پرتاب این موشک باعث به صدا در آمدن زنگ خطر در منطقه های نزدیک مرز غزه شده است. پرتاب این موشک حدود 1 ساعت پیش از پایان یافتن مهلت برای تمدید آتش بس موقت صورت گرفته است. گروه حماس کشور اسرائیل را به آغاز درگیری متهم کرده و گفته است که اسرائیل بهای این حمله ها را خواهد پرداخت. آتش بس موقت بین اسرائیل و گروه حماس ساعت 7 صبح روز جمعه 1 دکبر به آن که دوباره تمدید شود به پایان رسید. دو طرف روز 24 نوامبر بر سر آتش بس 4 روزه به سازش رسیده بودند. در این مدت 10 نفر گروگان و اسیر از دو جانب آزاد شدند. با میان روی قطر و مصر این آتش بس یک دفعه برای 2 روز و یک بار دیگر برای 1 روز تمدید شد. تل اویو به این شرط که هر روز 10 گروگان اسرائیلی آزاد کرده شوند به این آتش بس راضی شده بود. با وجود گزارش های ابتدایی به نقل از مقامات مصری درباره احتمال تمدید آتش بس تا صبح روز شنبه، اما هیچ یک از دو طرف تمدید آن را اعلان نکردند. از روز سه‌شنبه به این طرف حماس هر روز بین 8 تا 13 تن از اسرائیل های ربوده شده را به اسرائیل برگرداند. حماس روز پنج‌شنبه 8 گروگان اسرائیلی دیگر را آزاد کرد. جنگ در غزه روز 7 اکتبر با حمله گروه فلسطینی حماس به اسرائیل آغاز شد. حماس در این حمله 1200 نفر را کشت و حدود 240 کس دیگر را به گرو گرفت و به غزه برد. در حمله های اسرائیل به غزه بیش از 14,000 نفر کشته شدند که اکثری آنها زنان و کودکان می باشند.
چغم های که من به تو پشت سر کردم، تو را ای خاکی خاکی به تختی
مونده های جسد سمیه ابراهیم و ساکنی 39 ساله ناحیه فیض‌آباد را بعد بیشتر از 7 ماه یافته دفن کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که او کشته شده است، اما معلوم نیست چرا یافتن جسد و گمانبر اینقدر طول کشید. رادیوی آزادی دو هفته پیش درباره گم شدن سمیه و کوشش ناکفایی مقامات برای پیدا کردنش گزارش داده بود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. با نقل نزدیکانش سمیه ابراهیموا روز 24 اپریل امسال به طور مرموز بدرک شد. حالا در پیوند به مرگ او احمد جان وایسدین زاده ساکنی ناحیه فیض‌آباد را دستگیر کردند. صایفه یوسفوا مادر سمیه ابراهیموا تخمین میزند که گمانبر دخترش را برای فریب و احتمال برای 3000 سومانی کشته است.
وای آخه تروریست شدی، هر مقام اوتا بکنی، هر کار را بکنی، وای تحمد به درباره دختری ما، همه یه تحمد به درباره دختری ما، دختری ما را در دامی فره برای خانه کتگیه یک کار دختری ما خیلی دختری.
جسدی سمیه را روز 29 نویبر در قبرستان در ناحیه فیض‌آباد دفن کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 27 نویبر خبر داد که جسدی سمیه را از غار در صحرای دهه ستاره ناحیه فیض‌آباد یافتند. نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی به رادیوی آزادی گفت جسد تشخیص و شناسایی شده و نزدیکانش برای شناسایی دعوت شده بودند. طلبشو احمدوف برادر سمیه ابراهیموا به رادیوی آزادی گفت
همه تشخیص دور گذاریم همین دختر ده کرتوشا شناختیم صورتش به درمو امروزی برآمدن با هم کرتا هم جای جسد رفتیم گفتیم هم کرتا همش هم وای.
ماموران شعبه کارهای داخلی فیض‌آباد قبلا گفته بودند که از روز اولی ناپدید شدن سمیه را جدا جستجو دارند. ولی مادرش از کار آنها چندان راضی نبود. رادیوی آزادی 14 نوامبر درباره بدرکشوی سومیه و نگرانی خانواده از تقدیر ناروشن او گزارش داد. احمد جان ویسدین زاده 39 ساله گمان زد به قتل و غارت سومیه ابراهیموا در یک نواری وزارت کارهای داخلی قصه کرد که زن را با فیره به سر برده یک جا شراب نوشیدند و بعد خواب رفتنش او را بغی کرده است. معلوم نیست نوار در چه شرایط ثبت شده است. پدری گمانبر به رادیوی آزادی گفت پسرش شراب نمی نوشد. مادری سومیه ابراهیموا نیز شراب نوشیدن دخترش را رد کرد. تاجدین ازامیدینوف پدری گمانبر از این حادثه به رادیو آزادی گفت
که ما همی خیلی تا همی درجه را همی خیلی دل ما پر بود که همی بچه یک گان کار در باید آلوده نباشد، یک گان کار نشایسته از دست این نمی آید. این ما روزه که همی کار را فهمیدیم باور کنیم ما قطعی مادرش همی خیلی بیزابیته، ما نه خرا خورده میتونیم، نه خواب رفته میتونیم، نه بین قم برامده میتونیم، مثال چی بکرده میتونیم.
احمد جان ویسدین‌زاده صاحب 3 فرزند و بیکار بوده از همسرش جدا شده است. سومیه ابراهیموا مادر 3 فرزند نابالغ بوده، حالا آنها در تربیه مادر کلان پدریشان هستند. همسرش در مهاجرت کاری در روسیه قرار دارد. خبری بدرک شدن بعضی از ساکنان از جمله نورسان و نابالغان در تاجیکستان هر چند وقت رسانه‌ای می‌شود، اما آمار عمومی دسترس نیست. به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تنها در 9 ماه سال 2020 709 نفر بدرک شدند. دقیق نیست بعداً چه قدری از آنها یافت و چند نفر بدرک ماندند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
چند رسانه قرغیزستان خبر داد که رهبر کمیته دولتی امنیت ملی این کشور قمچه‌بیگ تاشیف به تاجیکستان سفر کرده است. دست کم 2 رسانه وستی کگی و وچرنی بیشکک با تکیه به نوشته رئیس تلویزیونی ریگیون اوتکوربیگ رحمانوف در شبکه اجتماعی میگویند تشریف که همزمان معاون رئیس کابینه وزیران حکومت قرغیزستان است برای اشتراک در جلسه های علامتگذاری مرز دو کشور به تاجیکستان رفته است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات قرغیزستان و تاجیکستان هنوز در این باره به طور رسمی خبری نشر نکردند. رحمانوف گفته است که از روی اطلاع او در جریان این سفر قرار است ملاقات آید به موضوع علامتگذاری مرز دولتی صورت گیرد. جزئیاتی از این بیشتر نشر نمی شود، از جمله معلوم نیست که برنامه سفری تشریف از چی عبارت می شود و او به کدام شهر سفر می کند. سفری آخرین او به تاجیکستان از روی خبرهای مطبوعاتی در اکتبر امسال بود. در شهر بوستان ولایت سغد او و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سیمومین یتیموف در جلسه نوبتی علامتگذاری مرز اشتراک کردند. دیوان وزیران قرغیزستان خبر داده بود که آخرین جلسه گروه های مکاننگاری دو کشور میانه های ماه نوامبر امسال برگزار شد. بعد 2 مناقشه پرخشونت مرزی در سال 2021 و 2022 و با پایین ترین سطح رسانیدن روابط سیاسی میان دو همسایه نزدیک ظاهراً مکالمه های دوشنبه و بیشکک جان می گیرند. خبرها در باره متصل برگزار شدن جلسه های وابسته به محاکمه نقاط بحثی مرزی دو کشور بیشتر می شوند. هرچند جزئیات این جلسه ها از مطبوعات پنهان می مانند و مقامات در تاجیکستان بیشتری وقت خاموشی را پیشه می کنند. مقامات در قرغیزستان هرچه بیشتر ادعا می کنند که تا پایان سال 2023 با تاجیکستان در زمینه ختم کارهای علامتگذاری نقاط بحثی مرز به موافقه می رسند، ولی دوشنبه هیچگاه این را تصدیق یا رد نکرده است. تاجیکستان با قرغیزستان 970-980 کیلومتر سرحد مشترک دارد و تا این دم زیاد از 600 کیلومتر آن معین شده است.
در حاشیه خبرها
دادگاه در شهر قزان روسیه مهلت بازداشت خبرنگار سابقه‌دار بخش تاتار و باشقیردی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی السو قورماشوا را که 18 اکتبر دستگیر شد تا 5 فوریه 2024 تمدید کرد. در این باره من امیر سویف با شما خبر می‌دهم. آلسو قرماشوا که در قرارگاهی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی در شهر پراگا کار کرده صاحب شهروندی دوگانه روسیه و ایالات متحده آمریکا می باشد مهمه این سال با ضرورت عاجل اویلویش به قزان سفر کرد. دویم ایون زمانی که می خواست دوباره به پراگا برگردد در فرودگاه شهر قزان تاتارستان بازداشت شد و هر دو شناسنامه‌اش را مصادره کردند. از همون زمان او نتوانست کشور را ترک کند و منتظر بازگردان سندهایش بود. روز 11 اکتبر آلسو قرماشوا را برای اینکه شناسنامه آمریکاییش را در ساختارهای روسیه به قید نگرفت در حجم 10000 روبل معادل 103 دلار آمریکایی جریمه کردند. در این باره مطبوعات محلی با تکیه به سندهای دادگاهی خبر داد. روز 18 اکتبر او را بار دیگر بازداشت کرده این نوبت برای خود را به حیث اگنت خارجی به قید نگرفتنش حبس کردند. این اتهام تا 5 سال زندان را پیش بینی میکند. جفری گیدمن اجرا کننده وظیفه پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گفت آلسو 45 روز را در روسیه پشت پنجره پسی سر کرد. اکنون بازداشت ناعادلانه و دارای انگیزه های سیاسی او تمدید شده است. او گفت ما از مقامات روسیه تقاضا میکنیم که دسترسی کنسولی را به آلسو همچون حق شهروندی آمریکایی او تامین کنند. آلسو باید آزاد شده با اویلاش بپیوندد. روز 3 نویبر طرح حامی حقوق حمایت زندانیان سیاسی مموریال روزنامه‌نگار بخش تاتار و باشقیرد رادیوی آزادی آلسو قرماشوا را محبوس سیاسی اعتراف کرد. سرگی داویدیس راهبر حمایت زندانیان سیاسی مموریال گفت با اون خاطر قرماشوا را محبوس سیاسی عنوان کردند که تعقیب جنایی و حبس او را در رابطه با مسئولیت داوطلبانه خود را اگنت خارجی عنوان کردن غیر قانونی می دانند. این بنمایش گذاشتن تمایل های افتاریتری و حتی تتالیتری است که در بسیاری از مواردها حالا در روسیه مشاهده می شوند. باور دارند در مموریال. کرملین همه گونه دخالتش در این قضیه را رد کرده است. ایالات متحده آمریکا میگوید که این باز یک مورد دیگری از جانب حکومت روسیه آزار دیدن شهروند آمریکا می باشد. تا حال با کنسولگری آمریکا اجازه دیدار با قرماشوا داده نشده است.
چرا رفتی از من؟ بگو تا گناهی خودم را بدانم. مقامات تاجیک وضع عمومی سرایت‌یابی به بیماری نارسایی مصنوعیت در آدم را افزاینده متعدل می نامند، اما از گستریش حالتهای تبعیض گرفتاران این بیماری در جامعه اظهار نگرانی می کنند. پزشکان ادعا می کنند که گرفتاری به این بیماری به معنی حکم مرگ نیست و در صورت تبابت سری وقتی بیماران سالهای زیاده زندگی می کنند. در روز جهانی مبارزه با این بیماری، من اسکندر فیروز نظری مقامات و پزشکان را جمع‌آوری کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. مدینه 31 ساله شهر وحدت به ویچ یا ویروس نارسایی مصنوعیت بدن مبتلا است. میگوید در جوانی با خواست والدان ازدواج کرد و تنها هنگام تولد طفل دوم فهمید که بیمار است. با گفته این جوان زن، شوهرش در مهاجرت کاری در روسیه بود و این بیماری از وی به او سرایت کرده است. شوهرش 7 سال پیش فوت کرد و حالا مدینه با دو فرزندش زندگی میکند. اما خویشاوندان شوهرش او را از منزل محروم نموده دعوا دارند که وی بیمار است و به صاحبی کردن منزل همسر مرحومش حق ندارد.
به خاطر که بچه شو من درمان کرد مرد، اگر من سر می داد می گفتم خیر من سر داد.
جمال الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان در نشست اخیر مطبوعاتی این وزارتخانه از افزایش موردهای گرفتاری به بیماری ویروس نارسایی مصنوعیت بدن در کشور اظهار نگرانی کرده بود. هرچند به گفته وی در نیم ساله اول میزان تشخیص ساکنان از این بیماری 33,000 مورد بیشتر شده باشد، هم همزمان افزایش تعداد گرفتاران این بیماری در تاجیکستان نیز مشاهده می شود.
حالا در تاجیکستان 11,311 بیماری گرفتاری ویروسی نارسایی مصنوعیت بدن به قید گرفته شدند. در 6 ماهه اول سال 2023 479,000 تشخیص ساکنان انجام داده شد و از میان این افراد 587 مورد نوی گرفتاری به این بیماری آشکار شد. این رقم در مقایسه با همین دوره سال گذشته 29 مورد بیشتر است. در این میان 1067 کودک و نورسی تا 18 ساله نیز در تاجیکستان با این بیماری به قید گرفته شده است. همه بیماران با تبابت فرا گرفته شدند. در صورت تبابت درست حتی زنان حامله فرزندی سالم تولد میکنند. 2953 زنی با بلاغت رسیده تاجیکستانی گرفتار این بیماری هستند.
2953 среди женщин репродуктивного возраста.
با وجود تشخیص و تبابت رایگان این بیماری در تاجیکستان، حالت‌های زیادی پایمال شدن حق گرفتاران این وباء اثر مشاهده می‌شود. مهرانگیز مکرم‌شاه و پزشک بیماری‌های زنانه از حادثه یادآوری کرد که شوهر زن با فهمیدن بیماری خانومش او را طلاق داده است.
دیوچکا بولا ساما з медицинським образованием.
دخترکی بود با معلومات طبی، ولی وقتی در وای این بیماری آشکار شد، همان لحظه آیلش پش خورد. بیماریش را در تولدخانه آشکار کردند و شوهرش طلاقش را داده است.
شمسدین شریپوف، پزشک اورولوگ اندرولوگ در درمانگاه خصوصی نسل میگوید که این بیماری اساساً هنگام علاقه جنسی یا توسط خون از انسان به انسان میگذرد. این دکتری تاجیک افسوس میخورد که اطرافیان با آگاهی یافتن از بیماری شخص زود او را رد معرکه میکنند.
به نظر مردم بسیار چیزی ترس و وهم توات، یعنی که اگر آدم بفهمد که یک شخصی مثال یا رفیقش یا که دگونش باشد یا که جورش باشد چیزی که باشد اگر بیمار شدگی باشد این از اون آدم خیلی خودش را دور میگیرد.
در همین حال عزت الله یعقوب یک مسئول مرکز جمهوریوی مبارزه با بیماری نارسایی مصنوعیت بدن یا ویچ سپید در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که به شخص گرفتار این بیماری نماینده های طب طلبات قانون را برایش شرح میدهند، زیرا به گفته وی قانونگذاری تاجیکستان تشخیص و تبابت رایگان و منع همه گونه نمود تبعیض نسبت چنین بیمار را پیش بینی کرده است. گذشته از این متخصصان به چنین بیماران مشورت های روانی داده تلاش میکنند در وی شعله ادامه زندگی کردن را بیدار کنند.
عین زمان یگان شخصی با وینیمی و زندگی کننده برای پامال کردن حقوق و آزادی های خود، اینچنین مناسبت دغلانه از جانب متخصصان ساحه تندرستی به درگاه ما برای عرض کردن یا اینکه به وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان مراجعت وارد نگردیده است.
قبلا گزارش شده بود که از سال 1991 تا حال تعداد عمومی گرفتاران بیماری ویروسی نارسایی مصنوعیت بدن در تاجیکستان 14540 نفر است که بیش از 3500 آنها فوتیدند. همچنین گفته می شود که بیشتری از گرفتاران این بیماری مهاجران پیشینه بودند. همچنین ادعا می شود که تشخیص این بیماری در روسیه نیز رایگان است، اما تبابت آن برای شهروندان خارجی پولکیست. به این دلیل بیشتری از گرفتاران بیماری نارسایی مصنوعیت بدن یا ویچ سپید از جمله تاجیکستانیان در وطن خود تبابت می شوند. قانونگذاری تاجیکستان تبابت این بیماران از جمله مهاجران و نفران بدون شهروندی را نیز رایگان اعلان کرده است، ولی بیماران و نزدیکان آنها گاهی از کمبود دارو و درمان و توجه پزشکان شکایت می کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
شهر غازیانتپه ترکیه ماه فوریه سال جاری شاهد زمین لرزه شدید شد و در پی آن صدها بنا خراب گردیده، ده ها نفر دیگر جان خود را از دست دادند. هنوز هم آثار زلزله پر از بین رفته است. آنهایی که خانه هایشان را از دست دادند و جان به سلامت بردند، آن روزهای دهشتناک را فراموش نکردند. جزئیات بیشتری موضوع را من سرویناز روحلوی رو می کنم. یکی از آنها سرویناز اوزکوچک، تاجیکی مقیم غازیانتپه ترکیه است. او 7 سال اخیر همراه با خانواده اش آنجا زندگی می کند. در صحبت به رادیو آزادی گفت آنها از زمین لرزه نجات یافتند، ولی بنایی که آنجا زندگی میکرد ولنگور شد و بعدن مقامات آن را پورا تخریب کردند. این هم صحبت ما نقل کرد که هرگاه تخریب بناهای خطرناک برای زندگی را میبیند، آن روزی شومی زمین لرزه دیگر باره مثل فیلمی از پیش چشمانش میگذرند.
من تولد کدگی بودم، کودکی مایده داداستم، همی یامو بود یا یکنی موداژ نبود گذشتگی ام، کودکی مایده داداستم، بو یا بچم هستای دو تا کودکتی شوهرم کجو گرفتن اون ندونستم سو خای هو کام باز شده، همو وقت خونه نغالتید، خدا بشکر. نکت بسیار باید ترسیدم، روزایی که فراموش نمیکنم تماما میسو. یا منه تمامی مردمی ترکیه، تمامی مثال آدمایی که در همیجه زندگی کدن یا همی زمین لرزه را نزدیک زندگی کدن، به فکر من هیچ که فراموش نمیکنم.
زلزله شدید در ترکیه صبح 6 فوریه باعث مرگ بیش از 40,000 نفر شد. به گفته مقامات این کشور، هزارها تن دیگر مجروح شده یا در زیر ویرانه ها ماندند. سازمان ملل متحد گفت این زلزله به حیات 23 میلیون نفر در دو کشور ترکیه و سوریه تاثیر رساند. آنهایی هم که مثل سروینا زنده ماندند، از آن روزها خاطره های تلخی دارند. او نقل کرد که
سه روز همونجا بود زندگی کردم در درون ماشین، بعدی سه روز مسجد رفته، در مسجد 12 روز یا 10 روز همی خیلی زندگی کردم. کودکی مایده قطع هوا خونک بود داخل بیرون در مسجد، در جای ناز بود، دولت یاردم کرد، دولت همه چی آوردک، بولیش باشه، ادیال باشه، همه چی آوردک. در یک روز مثلا سه بار چهار بار اوقات گرمی آوردک، نگاه میکرد دولت یکان چی.
شهر غازیانتپه 2 میلیون اهالی دارد و در زمین لرزه خسارات زیاد دید. تاجیکان در این شهری نزد مرز با سوریه زیاد نیستند. قبلا گفته میشد ده ها شهروند تاجیکستان از اینجا به سوریه رفتند تا عضو داعش شوند. در این شهر حالا هم تخریب بناهایی که زندگی در آنها ناممکن شده است ادامه دارد. تخریب بناها را شرکت برادران انجام میدهد. جمعه اوکولوک رهبری آن در صحبت به رادیو آزادی گفت بیشتر از 400 بنای نیم ویرانه را تخریب کرده، از زیر خرابه ها ده ها جسد را هم بیرون آوردند.
ما در مرکز شهر کار میکردیم، اونجا دوام یک هفته در کارهای نجات دهی شرکت کردیم. چند نفر از کارمندانمون بیش از 25-26 نفر را زنده نجات دادیم. 5 عدد کران داریم. ما در چند نقطه کار میکنیم، از جمله در منطقه عسکری.
روزهایی که عملیات نجات و جستجوی آدمان ادامه داشت و هزاران نفر زخمیان در بیمارستان ها بستری شدند، با کمک طبیبان و همشیرههای طب نیازی بیشتری پیدا شد. تونه از کوچک ختم کرده کالج طبی است و بعد ختم آن جای کار نمیکرد. میگوید وقتی زخمیان در پای زمین لرزه هر لحظه زیاد میشدند و نگرانی ها از کمبود طبیبان صدا میداد، او به حیث اختیاری به کمک آنها شتافت. به نقل تونه او در یکی از بیمارستان ها به طبیبان کمک میکرد.
وقتی به بیمارستان آدمانی زیادی را که از زمین لرزه ضرر دیده بودند می آوردند، به آنها کمک اولیه می رساندم. وقتی یک زخمی را آوردند خواستم فشار خونش را بینم، اما او دست نداشت. این بسیار دهشت بود.
با گذشت چند ماه از این حادثه مردم شهر دیگر باره به زندگی معمولی برمیگردند و سروناز و خانواده‌اش مثل ساکنان دیگر امید دارند که حکومت ترکیه برای بنیاد منزل‌های تخریب شده‌شان کمک میکند. پرزیدنت رجب طیب اردوغان به این مسئله دقت خاص میداد، ولی پس از پیروزیش در انتخابات این توجه تا رفت کم رنگ‌تر میشود.
کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست فخشو کردم مهر و ماندم دست بیگفتار نوشتم فخشو کردم مهر و ماندم دست بیگفتار حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست تو را صد بار گفتم
آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما هستند آرتور وان دیزن، رهبر دفتر خزینه بنیاد کودکان سازمان ملل یا یونیسف در تاجیکستان. خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف در 50 مکتب تاجیکستان به خوانندگان درس حقوق کودک را می‌آموزاند. این سازمان همچنین به گروهی از جوانان امکانیت داده است که پیشنهادهای خود را برای بهتر کردن حیات کودکان و نورسان به مقامات ارائه کنند. برای صحبت بیشتر در این باره مهمان ما هستند آرتور وان دیزن، رهبر نمایندگی خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف در تاجیکستان. جناب آرتور وان دیزن، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. یونیسف نیت دارد که در 50 مکتب مدل تعلیمی وابسته به حقوق کودکان راه اندازی کند. این در چه شکل خواهد بود و هدفش چی است؟
Yes, indeed. This week we are launching a new course.
ما روز جهانی کودکان را جشن گرفتیم و در چارچوب این معرکه نیت داریم برای براه ماندن مدل های آموزش برای کودکان به وزارت معارف و علم کمک رسانیم. در نظر است که این مدل تعلیمی هم به شکل آنلاینی و هم به شکل حضوری راه اندازی شود و برای کودکان و نورسان از 10 تا 18 ساله پیش بینی شده است. با این واسطه آنها قابلیت های خود را در عمل تطبیق خواهند کرد. پس از ختم کورس برای این کودکان و نورسان شهادتنامه رسمی داده می شود. ما در چارچوب فعالیت های خود درک کردیم که فهمش و درک جامعه مخصوصا خود کودکان درباره حقوق کودک محدود و ناچیز است. از این رو هدف ما این است که دانش و درک کودکان را درباره حقوق خودشان بلند برداریم. این در چارچوب کنونسیای وابسته به حقوق کودک صورت خواهد گرفت. این مدل آموزش الکترونی هم درس های اینتراکتیوی و هم تست را فرا می گیرد و برای کودکان بسیار شوق‌آور خواهد بود. این مدل های آموزشی برای 50 مکتب راه اندازی خواهد شد. روز جمعه 24 نوامبر نیت دارم به شهر وحدت سفر کرده و کودکانی که در این دوره های آموزشی اشتراک میکنند ملاقات کنم. میخواهم نظر آنها را درباره این مدل آموزشی فهمم و دانم که درک و امیدهای وابسته به حقوق کودکان در تاجیکستان چگونه است.
یک اقدام دیگری سازمان یونیسف جمع آوری پیشنهادهای جامعه از جمله 50 جوان و به مقامداران کشور رساندن آنها بوده است. این گروه آیا کار را شروع کرد و پیشنهادها از چه عبارت خواهند بود؟
On Monday it was World Children's Day. And on that occasion,
روز 20 نوامبر یونیسف همراه با اداره و وزارت‌های دخلدار معرکه کلانی را به مناسبت روز جهانی کودکان برگزار کرد. در این مراسم خانم مطلوبه خان ساتوریان، رئیس کمیسیای حقوق کودک و هم معاون سروزیر تاجیکستان و وکالادار اوید به حقوق کودک در تاجیکستان شرکت داشتند. ما و شریکان خود که در مسئله حقوق کودک کار میکنند، مسئله های وابسته به موضوع را بررسی کردیم. کودکان در این چهارابینی به گروه ها تقسیم شدند و به آنها امکان داده شد که فکر و توصیه های خود را بیان کنند و آنها فکر و اندیشه های خود را در این مراسم بیان کردند. ما میخواهیم کودکان بدون یگان ترس و هراس فکر و اندیشه های خود را روشن بگویند. طرف دیگر که باید نظر آنها را گوش کنند کلانسولان هستند. نیاز است که کلانسولان به گفته های کودکان گوش دهند. در این چهارابینی همراه شخصان مسئول درباره عهده‌داری ها و درباره آن که چه کارهایی باید انجام داده شود صحبت کردیم.
وضع و آگاهی حقوقی کودکان و نورسان در تاجیکستان در کدام سطح است؟
در این مسئله باید از نگاه مثبت نگاه کنیم. حکومت تاجیکستان تقریبا 30 سال پیش و در حال پس از کسب استقلالیت کنونسیای حقوق کودک را تصویب کرد. بعد از تصویب این کنونسیا کشور از پی اجرا کردن عهده‌داری های به ذمه گرفته شد. یکی از مسئله ها تاسیس دادن کمیسیای حقوق کودک بود که تاسیس یافت. همچنین امبوسمند یا وکالادار حقوق کودک نیز تشکیل شد. باید گفت که از زمانی کسب استقلالیت و از زمانی که کنونسیا تصویب شد بسیار کارهای خوب در تاجیکستان انجام شدند. از جمله فوت کودکان خیلی کاهش یافت و هم اشتراک کودکان در نظام تحصیلات خیلی پیشرفت کرد. در جهان هیچ کشوری نیست که همه حقوق های کودکان آنجا حفظ شود. تاجیکستان هم در این مسئله استثنا نیست. در اینجا هنوز کارهای زیادی هست که باید انجام شود. بعضی وقت حقوق هر یک کودک و بعضی وقت حقوق کاتگوری کودکان در نظر گرفته شود. ما به همین سمت پیشرفت خواهیم کرد تا در آینده حقوق هر یک کودک نو وابسته از آن که به کدام گروه تعلق دارد رعایت و تامین کرده شود.
And this is what we continue to work on with the government of Tajikistan to ensure that every right is realized for every child.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. یادآور می شوم که همصحبت ما هستند رهبر خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف در تاجیکستان. صحبت را پس از یک آگهی ادامه می دهیم.
بیشتر کدام حقوق های کودکان در تاجیکستان نقض می شود و یا چه مانع رشد تعلیم کودکان در تاجیکستان است؟
مسئله دیگر که بسیار مهم است تحصیلات است. تحصیل چند مرحله را در بر می گیرد و اگر ما درباره تحصیل بر محل کودکان صحبت کنیم، در تاجیکستان کودکان در 7 سالگی وارد مکتب می شوند. این یکی از تحصیلات مکتبی است و دیگری تحصیلات تو مکتبی. از 6 کودک در تاجیکستان تنها یک نفر امکان دارد و تحصیلات تو مکتبی فرا گرفته شود. این معنای آن را دارد که کودکان زیادی از دایره های تحصیلات تو مکتبی بیرون ماندند و در این زمینه کارهای زیادی باید انجام داده شود. دیگر نظام تحصیلات حتمی است. در تاجیکستان تحصیل حتمی از صنف 1 تا 9 است، ولی بعد ختم صنف 9 تحصیل دیگر حتمی نیست. در تحصیل غیر حتمی 86% پسران امکان دارند که بعد صنف 9 تحصیل خود را ادامه دهند، ولی از میان دختران تنها 68% چنین امکانیت را دارند. این تناسب میان پسران و دختران بسیار کلان است و نیاز به بهبودی دارند. وقتی کودکان به مکتب می روند، آنها در آنجا چی می آموزند؟ محتوای آموزش در مکتب خیلی مهم است و این محتوا باید بر توانایی و قابلیت خوانندگان اساس یافته باشد. مسئله دیگر مهارت های رقمی خوانندگان مکتب است. اگر کسی آثار صدرالدین عینی از جمله مکتب کهنه را خوانده باشد، می داند که 100 سال پیش گزارش کلی از مکتب کهنه به مکتب نو صورت گرفت. در عین حال سازمان ملل یک سمیت دیگرگون سازی نظام تحصیل را برگزار کرد و بعد از این تصمیم تاجیکستان عهده‌دار شد که تحصیلات تا صنف 12 بالا برده شود. مسئله دیگری که بسیار مهم است تحصیلات باید بر اساس قابلیت های خوانندگان صورت بگیرد. مهارت های رقمی سازی در نظر گرفته شوند، چون اگر کودکان در تاجیکستان به مهارت رقمی سازی فرا گرفته نشوند، در بازار جهانی نمی توانند کار پیدا کنند. از این رو ما در مرحله دوم گزارش قرار داریم و در این زمینه می خواهیم با وزارت معارف و علم همکاری ها را تقویت دهیم و برای پیشبرد این مسئله ها کوشش های ضروری را به خرج دهیم.
We look forward to continuing to work with the Ministry of Education and Science to make that transformation happen.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یونیسف درباره دسترسی کودکان به تعلیم آیا آمار دارد؟ چند درصد کودکان در تاجیکستان از تحصیل دور ماندند؟ تا جایی می‌دانم سالهای پیش سازمان چنین تحقیقات‌های را انجام می‌داد.
یکی از مسئله های مهم دیگر فراگیری کودکان معیوب به تحصیل در مکتب ها می باشد. این گروه کودکان باید در مکتب های معمولی به تعلیم فرا گرفته شوند. این تنها ساختن آستانه های هموار برای حرکت کودکان معیوب نیست، یعنی تنها ساختن انفراساختار یا تنها دسترسی جسمانی نیست. وقتی کودکان معیوب با مکتب های عادی فرا گرفته می شوند، باید تمام نظام تحصیلات برایشان مطابق کرده شود. بسیار کودکان معیوب هستند که در خانه یا در مکتب های مخصوص به تحصیل فرا گرفته می شوند. هنوز برای آنکه تمام کودکان معیوب به تحصیل فرا گرفته شوند، راهی دراز در پیش است. مسئله دیگر گزارش از مرحله حتمی تحصیلات از صنف 9 به صنف 10 است. در همین جا است که اکثرا دختران از مکتب بیرون میمانند. وقتی اینها از مکتب بیرون میمانند، این به جامعه و اقتصاد کشور تاثیر بسیار عمیق خواهد داشت، چون که شماره زیادی جوانان و نورسانی که باید نیروی کار پرمحصول باشند از نظام تحصیلات بیرون میمانند.
حکومت تاجیکستان دو نوبت ده ها کودک و نورس را از کشورهای جنگ زده عراق و سوریه به تاجیکستان برگردان. درباره این کودکان شما چه اطلاع دارید؟ با آنها یا کار میبرید و چند نفر آنها به آیله های خود برگردانده شدند؟
So here really I would like to start with praise for the government of Tajikistan in returning hundreds of
تا جایی ما خبر داریم صدها کودک از منطقه های جنگ زده ای که شما ذکر کردید برگردانیده شدند. واقعا این یک کار جسورانه و دلیرانه است که حکومت تاجیکستان برای شهروندانش انجام داده است و ما از این جهت به حکومت سپاسگزاری میکنیم. نه تنها تاجیکستان بلکه قزاقستان هم این کار را انجام داده است. کشورهای در اروپا هستند که برای برگرداندن شهروندان خود هیچ اقدامی را انجام ندادند. من چند سال در خاور میانه در اردن بودم و با وضعیت آنجا به خوبی آشنا هستم. هیچ کودکی نباید در چنین وضعیت و شرایط دشوار قرار بگیرد. این انتخاب کودکان نیست. کودکان این وضعیت را قبول نکردند و آنها گناهگار نیستند که در چنین شرایط قرار گرفتند. برای همین ما تمام کمک های مستقیم را به این کودکان ارائه میکنیم تا اینکه آنها به شکل درست و مناسب و جامعه برگردانیده شوند. البته این کار آسان نیست و مشکلاتی را آنها در منطقه های جنگ زده دیدند. اما این چیز به زندگی آنها و پیشرفت آنها نباید مانع شود. برای همین به آنها کارمندان اجتماعی و هم کمک های روانی لازم است. باید تمام خدمات لازم برای آنها ارائه کرده شود تا آنها به شکل درست وارد جامعه شوند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبت ما بودند آرتور وندیزن، رهبری خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه. تا برنامه های بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.